أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام در این مسئله بود که بعضی ها فرموده بودند اجل آبی بشود که امرش دایر است ما بین النجاسه و ما بین الغصب، می شود با اون آب انسان وضو بگیرد و وجهش را این زور فرموده بودند که این آب علم تفصیلی داریم، استعمالش در اکل و شرب جایز نیست تکلیفاً، حیث اینکه اگر مال الغصب غیر بوده باشد و غصب بوده باشد شربش حرام نیست چون که مالک رضا و اذن ندارد، و اگر نجس بوده باشد شرب نجس جایز نیست. پس نسبت به اکل و شرب جای اصالت الهلیه نیست، علم تفصیلی به حرمت است که در عروه هم فرض می فرماید. و اما نسبت به استعمالش در وضو، اگر نجس بوده باشد این استعمال حرمت تکلیفی ندارد، انسان با آب نجس وضو بگیرد غایت الامر این است که وضوش باطل است، بلکه کار خلاف شرعی نکرده است، حرامی را مرتکب نشده است. و اما اگر فرض بفرمایید غصب بوده باشد ولی استعمالش در غسل الاعضا جایز نیست چون که ملک الغیر است، تکلیفا حرام است. پس بما این که مکلف حرمت استعمال این آب را، حرمت تکلیفی این استعمال آب را به غسل الاعضا نمی داند این را، و در باب اجتماع امر نهی این زور ذکر کردند که انسان اگر مجمع را بیاورد در ما نحنفی چنه مجمع هست، یعنی مجمع امر و نهی است، اگر مجمع را بیاورد و نداند حرمت دارد مجمع ولو امتناعی هستیم و تقدیم جانب نهی را هم کرده ایم، ولیکن اگر حرمت واقعیش را نداند اون عبادتش صحیح است. دیروز از مثال می زدم، می گویند انسان دا به غصبی وضو بگیرد که غصبیتش را نمی دونست وضوش صحیح است. در ما نحرفی هم این مکلف به ما این که حرمت این غسل به این آب را نمی داند، چه گفتیم نمی داند حرمت تکلیفیش را، پس اگر این را بیاورد توجه کردید از ناهی حرمت محصولی ندارد. خب حرمتش که معلوم نیست، میماند احتمال نجاست، احتمال نجاست هم به علما کلو طاهر برداشته می شود، یعنی اصالت طهارت در این آب بلا معارض است، معارضی ندارد، چون که حرمت تصرف بالاکل و شرب معلوم است تفصیلا، زای اصالت الهلیه نیست، حرمت تفصیلا معلوم است. و اگر نجس بوده باشد استعمالش در وضو که حرمتی ندارد، پس مجرد این است بله اینکه این آب پاک است یا نجس، کل شیء طاهر میگوید آب پاک است، پس وضو صحیح می شود. کأنما نحن فیه مثل این مثال می ماند که انسان با مایه وضو می گیرد، هم احتمال حرمت می دهد یعنی حرمت الغصب، هم احتمال می دهد نجس است، منتها اونجا علم اجمالی ندارد، احتمال می دهد که نه حرام باشد نه نجس پاک بوده باشد. اونجا ما هم ملتزم هستیم که اگر وضو بگیرد وضو صحیح است، چرا؟ چون که حرمتش را چه نمیداند، ولو امتناعی هستیم، قصد باشد امر ندارد، ترخیص در تطبیق ندارد، وضو صحیح نیست، ولو چون که حرمتش را نمیداند، اونجا حرمت را نمیداند و کل شیء طاهرم میگوید که آب پاش است، وضو صحیح است. این مانع حنفی را مثل اون فرع گرفتند، اینها گفتند بنابر مسلک مشهور چه حرمت واقعیه بطلان نمیآورد برای عمل، حرمت تکلیفیه واقعیه، انسان که وضو میگیرد به این آب احتمال حرمت تکلیفیه واقعیه را میدهد، یقین ندارد که این ریختن این آب به این اعضاش حرام است، چون که غصب را نمیداند لا تفصیلا ولا اجمالا. پس این حرمت واقعیه مانع صحت عبادت نیست، میماند احتمال نجاست، احتمال نجاست هم به قاعده طهارت ثابت میشود که آب پاک است. پس روی این اساس این بزرگوارها که بعضی ها متأخرین هستند که قریب به عصر ما بودند ملتزم میشدند که بله این وضو پاک است، این وضو صحیح است. ولیکن ما دو تا جواب عرض کردیم از این استدلال. یه جواب دیروز بود که ما بنابر مسلکنا که مقید خطاب امر در باب اجتماع عمل نک، حرمت واقعی مجمع است نه حرمت احرازیش که محرز بشود حرمتش. خود حرمت واقعی مجمع مخصصه و مقید اطلاق خطاب الامر است. بنابراین در ما نحنفی میدونیم که خطاب الوضو مقید شده است به غیر این مایه یا نجس است. روایاتی که میگوید لا توضأ منه ولا تشرب، او تقیید کرده است یا حرام واقعی است، غصب است، توجه کردید، و دلیل نهی که لا تغصب است او تقیید کرده است. یه جواب دیروزی مبنی علی مسلکنا بود چه حرمت واقعی مجمع مخصص اطلاق دلیل مأمور به است نه احراز حرمتش، این یکی بود. جواب دومی که امروز عرض می کنیم این است قبول کردیم مسلک شما را در باب اجتماع الامر و نهی چه حرمت محرز مقید است. میگوییم در ما نحنفی هم حرمت ریختن این آب بین اعضا محرز نیست به قول شما، مانع از بطلان نمیشود، ولیکن اصالت طهاره در ما جاری نیست، چون که باید اصالت طهاره جاری بشود، احراز طهارت ما بشود. اصالت طهاره در ما جاری نیست، احتمال نجاست آب را میدهیم و اصل محرز طهارت هم نداریم. چرا؟ چون که این اصالت در طهارت در ما معارضه با اصل دیگر است و به معارضه ساقط می شود. اون اصل دیگر این است که این آب اگر غصبی باشد واقعا وضو صحیح است، توجه کردید، ولیکن این آب را مصرف دیگر کردن، انسان حیاتش را مثلا می پاشد، این آب را منزلش را می پاشد، یا یک کار دیگری می کند، این را به آش می ریزد فرض کنید، ولو آش را هم خودش نخواهد خورد، به حیوانات خواهد داد، از ناحیه اکل نمی گوییم، اینجور آب را صرف می کند، این حرام است. اگر مال دیگری باشد راضی نیست، حرام است دیگر. ما می دانیم در ما نحنفی یا اصالت طهارت در این آب خلاف الواقع است و این آب در واقع نجس است، یا حصالت الهلیت در این تصرفات که آب را می ریزیم فرض کنید، بله فرش را می شوریم ما او فرض بفرمایید، یا به زمین می ریزیم که خنک بوده باشد، یا به بدن ما میریزیم برای خونکی نه برای وضو، توجه کردید؟ از حالت احتمال حرمت میدیم که احتمال میدیم مال مال کسی دیگر است، حرام است دیگر. منظور یا نه کل شیئین لک حلال میگه حلال است، اصل نافی است کل شیئین لک حلال. از حالت طارم میگه آب پاک است. ما میدانیم یکی از این اصلها مطابق با واقع نیست و از جریان هر دوتا مخالفت قطعیه لازم میاد، چون که هم وضو گرفتم و هم این آب را پاشیدم. توجه کردید به این زمین، یعنی شارع در هر دوتا ترخیص داد، ترخیص در مخالفت قطعیه حکم واقعی یعنی تکلیف واقعی، یا اونی که فرض کنید مانیت واقعی دارد که نجاست ما است، ترخیص قطعی داده است در مخالفت اینها. نه شارط میخواهد یا نمیخواهد اصل مال خواستن نیست، اصل ترخیص است که میخوای بکن میخوای نکن، مگرچه مرخص استی. اصالت لیلیه میگه مرخص استی این آب را بپاشی، من دا پاشیدی یا نپاشیدی خودت میدانی. ترخیص قطعی مولا در مخالفت قوی است. این ملاک تاریز رسول بود. در ما نهنوی هم بگوید آب پاک است و هم بگوید این آب را به دستت بریزی برای خونکی یا به زمین بریزی برای خونکی، اون هم حلال است، ترخیص داده است در مخالفت قطعیه حکم واقعی یعنی الزام واقعی، چون الزام یا تکلیف است یا الزام وضعی است که نمیشه به زوجی. جواب عرض کردم سیدنا جدت فدا سر توجه نمی کنی. شاره که بر ما مباه کرده است فرض کنید پریدن را، شما تا حال پریده اید؟ من که نپریدم. توجه کرد پریدن اونجوری ها نه، نه را انسان بپرد نه. این ترخیص هست، لازم نیست که انسان عمل کند، بو محصول در ترخیص شاره است نه در فعل شماست. شارعی که الزامی دارد در واقع، الزام وضعی یا الزام تکلیفی، در هر کدام بوده باشد ترخیص داده در مخالفت او، این قوی هست برای شارع. پس علا حاضر اساس هر دو تساقط میکنن، احتمال میدیم آب صبر کنید. از حالت تاره در وضو با از حالت لیلیه در سایر تصرفات معارض است، یعنی شارع نمیتواند این دوتا اصل را هر دو را ترخیص بدهد، هم بجد این آب پاک است هم بجد اونها جایز است. وقتی که نتوانست هر دو تساقط میکنند، بدون جهت اینها تساقط میکنند، نمیتواند بپاشد این را به زمین تصرف کند در آب و نمیتواند وضو بگیرد. نمیتواند یعنی نمیتواند احراز صحت وضو بکند، چون که باید وضو اون آبی که با او وضو میگیرد پاک بوده باشد. طهارت آب را بعد از سقوط اصالت داره نمیتواند احراز کند، بدون جد با او نمیتواند نماز بخواند. کلام ما اینه. گذشتیم این را. بعد سید قدس الله نفسه الشریف در عروه مسئله دیگری را عنوان می فرماید. درست توجه کنید. قاعده طهارت خودش ساقط است. طرف معارضه است. قاعده طهارت در ما، قاعده طهارت در اشیا یه طرف معارضه هستند و اصالت الهلیت در تصرفات دیگر یه طرف معارضه هستند. شارع در هم در تصرفات دیگر از ترخیص بدهد که اونها را بکن، میتوانی بکنی، ننجی بکنم میتوانی بکنی، و بگوید بر این که این آب هم پاک است، قطع داریم که این دوتا اصل را نمیتواند شارع اعتبار بدهد. چرا؟ بران که لازمش مخالفت الزام واقعی است، الزام وضعی یا الزام تکلیفی. رو این حساب چون که با آب نجس وضو صحیح نیست،
بدون جهت اصالت تاره و اصالت هلیه در این طرف اصالت تاره در اون طرف ما ساقط می شود، نمی توانیم احراز بکنیم که این وضو به ما تاهر است. بدون جهت وضو صحیح نمی شود، یعنی این وضو مجزی نمی شود، نمی توانیم احراز بله این را بکنیم که این غسل به ماء طاهر بوده است. این را نمیتوانیم چون که به اصالت طاهر راز میکردیم. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف در عروه بله مسئله دیگری را عنوان میکند. چون مسئله دیگر از این قرار است. اون مسئله دیگر عبارت از این است که اگر فرض کنید بعض اطراف علم اجمالی که علم داشتیم بر این که یعنی این آب شرقی نجس است یا آب غربی نجس است، یا علم داشتیم آب شرقی غصب است یا آب غربی غصب است، چه غصب معلوم بالاجمال بود. ایشان می فرماید اگر یکی از این اطراف ریخته بشود، یکی از این آبها ریخته شد به زمین، پای کسی خورد ریخته شد به زمین، خشکم شد، توجه کردید اثری باقی نماند، یا فرض کنید زمین ریخته نشد، به فرض کنید به حوض ریخته شد که لب حوض بود، اون توجه کردید ریخت تو حوضی که اون حوض کل است، این آب هم اونجا لاحق به او شد، یا یکی از این ایناهایی که غصبی بود بله بعد از بین بله این اینا مایه و آبش بله از ریخته شد از بین رفت، ماند یکی دیگر. آیا از این یکی دیگر اجتناب لازم است یا اجتناب لازم نیست؟ ایشان می فرماید در عروه اگر احد المشتبهین بالنجس یا احد المشتبهین بالغصبیه ریخته شد، اجتناب از اون دیگری لازم است، باید از اون دیگری اجتناب بکند. ایشان می فرماید ولو علم زایل شده است، دیگر الان بعد از این چیه چیخته شد تو حوض، ما نمی دانیم که این آب توجه کردید آب نجس موجود است، احتمال میدیم این هیچ باقی مانده اینم پاک باشد، نجس همون بیوت چی ریخته شد تو حوض، ولو علم زایل میشود الا انه اجتناب از ما بقی لازم است. این همون مسئله معروف است در علم اجمالی، در تنجز علم اجمالی، در شبهه محصوره که اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد یا معدوم شد از بعض دیگر باید اجتناب کرد. مرحوم حکیم قدس الله سره در مستمسک اینجور فرموده است در مقام، ایشان فرموده است وقتی که یکی از ایناها ریخته شد اون علم اجمالی سابق زایل نمی شود، همون علمی را که مکلف سابقا داشت همان علم اجمالی به عینهی باقی است. اون علم اجمالی عبارت از این است بر این چه فرض بفرمایید یا اون آبی که تو حوض ریخته شد نجس است یا اون آبی که فعلا هست نجس است. سابقا هم همین را میدونستی یا اون اینا نجس است یا این اینا نجس است. همون نجاست را که سابقا میدونست اجمالاً همون نجاست توجه کردید، همون نجاست فعلا هم معلوم بالاجمال است. الان هم بپرسیم میگه که بل یا این نجس است یا اون نجس بود که ریخته شد. اگر یه روزی علم از بین برود، علم اجمالی، اون شک ساری میشود که اصلا دیگه از تنجز میفتد. مثل این که اول میدونستم که این اینا نجس است یا اون اینا، بعد یه خورده فکر کردم گفتم از کجا میگی، شاید اون قطره بولی که آمد نه تو این افتاد نه تو این، بلکه افتاد تو حوض چی نزدیک اینها بود. و به علم اجمالی سابقی که خیال میکردم میشه شک ساری دیگر، الان در اصل اونی که سابقا اعتقاد کرده بودم در او شک دارم. این را بدانید، علم ولو منجز و معذر است ولیکن مادام البقا است. وقتی که مبدل به شک ساری شد دیگر از تن علمی نیست تا منجز بشود. بدون زد در ما نهنوی هم از این نینا هم از این نینا ایک سابقا اعتقاد کرده بودم یکی نجز است، اجتناب لازم نیست. پس ایشان فرموده است در ما نهنوی علم اجمالی سابق زایل نمی شود. اونی که زایل می شود علم به تکلیف فعلی است. سابقا هیچ کدام از اینها ریخته نشده بود، می دونستم که یه وجوب الاجتنابی یه حرمت شربی من دارم. اون حرمت شرب فعلی ها که موضوعش موجود است در زمان بالفعل موجود است، یا شرب این حرام است یا شرب اون دیگری. بعد از اینکه یکی معدوم شد، به حوض ریخته شد و معدوم شد، من دیگر تکلیف فعلی را نمیدانم. بقای تکلیف فعلی نیست، علم به تکلیف فعلی زایل شده است. و الان علم اجمالی اول که موجب علم به تکلیف شده بود قبل الاراقه، اون علم اجمالی هست، علم به تکلیف فعلی نیست. بعد از این چین را فرموده، این هر حرف صحیحی است. اگر بنا بوده باشد در باب علم اجمالی به این ادام عهد طرفین، علم اصلا از بین برود، علم سابق و شک ساری می شود. علم به تکلیف فعلی می گه، عبارت سید هم که می گه و این زال العلم، باید مرادش این باشد که علم به تکلیف فعلی زایل شده است، باید مرادش این باشد که صحیح بشه. این مطلبش پاکیزه است. ولیکن بعد ایشان میگوید، بعد از یه مثال گفتن میگوید ما نهنفی مثل این است که انسان میداند یکی از این دو روز صومش واجب است براش، یا روز پنجشنبه که بله فرض کنید امروز است واجب است، یا فردا که صوم فردا روز جمعه است، یکی از اینها براش واجب است. مقتضای علم اجمالی هر دو روز را باید روزه بگیرد دیگر. خب امروز را روزه گرفت یا نگرفت؟ امروز من قضی شد. خب فردا را روزه بگیرد یا نه؟ خب بلا اشکال باید روزه بگیرد دیگر. می فرماید اراقه احد الاناین هم همین زور است، مثل این قضای احد الیومین است. چه زوری که یه یوم من قضی شد، یوم ثانی که طرف علم اجمالیست باید در او رایت تکلیف بشود، احد الاناین هم که ریخته شد باید در اینای دیگر رایت تکلیف بشود. ایشان می فرماید این جهتش هم درست است، این کلامش هم متین است. بنده این جهت ثالثه است که در کلام ایشان است. میگوید وجه این که در این ما بقی باید رایت تکلیف بشود، وجهش خود علم اجمالی است. خود علم اجمالی است که با وجود علم اجمالی که از بین نرفته است، اصول در اطرافش جاری نمی شود. علم اجمالی خودش موجب می شود که اصول در اطرافش جاری نشود. مناقضه دارد زریان اصول با علم اجمالی، همون حرفی که شیخ قدس الله نفسه شریف در اخبار لا تنگز الیقین نبی شک گفته است که دوتا اینا بود، هر دو سابقا نجس بودند، یکی از اونها پاک شده است. شیخ میگوید که لا تنگز الیقین نبی شک که بجد اون اینا هم نجس است فعلا، لا تنگز الیقین نبی شک این اینا هم نجس است فعلا، این دوتا استثاب جاری نیست. ولو معارضه ندارند، یعنی از زریانشون مخالفت عملیه تکلیف یا ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، چون که استصحاب میگه اونم نجسه از اونم نجسه است. خب انسان شیء پاک را اجتناب بکنه که محصولی ندارد، نجس را بخورد اشکال دارد، حرام است. پس علاهذا اصول ولو در ما نهنفی شیخ فرموده متعارضه نیستند، یعنی از جریانشون ترخیص و در مخالفت قطعی لازم نمیاد، معزالی که این دوتا اصل جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون که مناقضه پیدا می کند. صدر اخبار استصاب که لا تنگز سال به کلیه است، هم او را نقض نکن هم این را نقض نکن، با زیلش که دارد ولیکن انگز او بیقین ناخر. من یقین دارم یکی از این دو اینایی که دیروز یقینا نجس بود یقینا پاک شده است. زیل میگه در او نقض کن حالت یقین سابقی را. این سال به کلیه با موجب کلیه، ما با موجب جزئیت متناقضین هستند دیگر. لا تنگز بگوید هیچ کدام را نقض نکن، یعنی هر دو بگو الان نجس است. این سال به کلیه لا تنگز که نهی از نقض است. با موجب جزئیت که بجد اونی که دیروز یقینا نجس بود و امروز یقینا پاک شده، اونجا را نقض بکن. توجه کردید؟ این مناقضه پیدا می کند. این همه مسلک مرحوم شیخ است که مخالفت دارد دا با این مسلک با مرحوم آخوند قدس الله سره. مرحوم آخوند ملتزم است. اگر از جریان اصول توجه کردید، اصول مثبت تکلیف باشد در اطراف ایشان، تعبیر به مثبت که منافات با علم اجمالی به تکلیف ندارد، اصول هم مثبت تکلیف هستند. در این موارد اصول جاری است. و ثمره نزاع هم که معلوم می شود، ظاهر می شود، ثمره نزاع این است که عباتون به یکی از این ایناها بخورد، بنابر مسلک مرحوم آخوند حکم به نجاست می شود. عباتون ملاقات کرده بر مایهی که شاره می که نجس است، چون که لا تنگذر یقین نمی شد می که نجس است دیگر، بدون زد عبا نجس می شود. بنابر مسلک شیخ نه، عبا پاک است. چرا؟ چون که اصحال استصحاب نجاست از کار افتاده. من علم اجمالی دارم یکی نجس است. خب اینجه به این آب خورد، نمیدونم به نجس خورد یا نخورد، اصلی که اثبات کند این آبی که به او خورد عبام نجس است که نداری، شکی میکنیم که نجس است یا نه. علما کله طاهر یا نمید کل شیء طاهر، یا نمیدانیم که ملاقات با نجس کرد یا نه. استصحاب در ملاقات با نجس که ملاقی شبهه بعض اطراف شبهه محصوره، مسئلهش میاد دیگر محکوم به طهارت است. ثمره بین القولین هم اینه. ایشان اختیار میکند در ظاهری عبارت مسلک شیخ را، میفرماید که اجتناب از ما بقی لازم است، چون که علم اجمالی موجود است، از بین نرفته، یا این نجس است یا اون نجس. با این علم اجمالی اصول در اطراف جاری نمی شود ولو یکی از این نهاها از بین رفته است. چون که علم و نقض الغرض مانع هست، توجه کردید از جریان اصول، توجه کردید بدون جهت، بله از مابقی اجتناب لازم است. بعد خدا رحمتش بفرماید میگه تعارض الاصول موجب سقوط الاصول نیست در اطراف، که مسلک مرحوم آخوند است. تعارض الاصول موجب تنزیز علم اجمالی نیست، که علم اجمالی منجز است چون که اصول ساقط میشود به تعارض، نه از این جهت است، بلکه خود اصول معارضتن کاند یا غیر معارضه، یعنی مثبتتن کاند و نافیه، معناش این میشه در اطراف العلم جاری نمیشوند چون که مناقضه دارد با اصول با نفس العلم الاجمالی و نقض الغرض میشوند. توجه کردید؟ چونی که معلوم است در او مثلا باید نقض بشوند. ما با این حرف اخیریشون حرف داریم. از بعد هم این را هم در دنباله کلام گفته در سیره یوگلا همین زور است، وقتی که یکی ریخته شد از دیگری اجتناب میکنند. آخه این دلیل بر این است که سبب تنزیز علم اجمالی تساقط الاصول نیست. علم اجمالی به نفسه مانع از جریان اصول میشود، و الا اگر به جهت این نبود، ملاک منجزیت علم اجمالی تساقط الاصول بود، می گفتیم تا مادامی که دوتا اینا هر دو موجود هستن، یکی تلف نشده ولی اصالت طارت در این با اصالت طارت در او، اصالت لیت این با اصالت لیت او معارض است. در اصالت لیت در اون دیگری مادامی که اینه ساقط شد، بعد از این جین از بین رفت، تلف شد یکی از طرفین، چرا ساقط بشود؟ چی گفت اگر اصالت لیت در یه زمانی بالمعارض ساقط شد باید الالعبد ساقط بشود؟ بدون زد با صاحبان و مسلک اشکال می کند. می جون مسلک لازمش این است که بعد از تلف شدن احد طرفین اون دیگری اصالت تاره و لیلیت داشته باشد، چون که معارضه مادام طرف این معارضه موجود است، وقتی که یکی از طرف معارضه از رد خارج شد اون چرا ساقط بشود؟ اصول چی للعبد در یه زمانی ساقط شد، لازمش نیست ایل لبه ساقط بشود. این حرفیست که در مستمسک فرموده است. عرض می کنم این کلام ایشان که ماند زریان علمی اصول در ناحیه علمی اجمالی تعارض الاصول است، نه خود علم علمی اجمالی. و این مسئله تناقض ما بین صدر و زید حرف درستی نیست، این موکول به محلشه، اینجا وارد این نمی شویم. فقط این مقدار به ایشان عرض می کنیم که خدا به شما رحمت کند، غریق رحمت کند شما را. این چه حرفیست فرمودید که اصول اگر در یه زمانی تعارض کرد الالعبد تعارض نمی کند دیگر؟ چرا الالعبد تعارض کند؟ وقتی که بعض اطراف از رده خارج شد نه دیگر معارضه نیست. درست توجه کنید، یک کلمه ای بگویم، یک کلمه ای توجه کردید پر معنایی. و آن این است چه جور احکام واقعیت فعلی می شوند، فعلیت آنها مادام فعلیت الموضوع است. مادامی که فعلیت الموضوع است شارع حکمش فعلی می شود. وقتی که در خارج خمری موجود شد حرمت شرب این و نجاست این فعلی می شود مادامی که این خمر هست، و اون وقتی که معدوم شد اون وقت حکم نهایت الحکم است. غایت الحکم اون وقتی است که فعلیت از موضوع منتفی بشود. بدون جهت وقتی که خمر موجود شد مادامی که خمر هست نجاست به او اعتبار شده است. غایت این نجاست واقعیه انقضاء خود خمر است که موضوع فعلی شده منتهی بشود. کما اینکه همین زور در احکام واقعیه فعلیت اونها مادام الموضوع است، احکام ظاهریه هم فعلیت اونها مادام فعلیت الموضوع است. اگر مایه‌ای بوده باشد که شک کنیم که آیا این خمر است یا آب، اصالت طارت میجد این پاک است. تا کی پاک است؟ تا مادامی که مایه مشکوک شک جزء موضوع است در احکام ظاهریه، قید موضوع است. فرقش ما بین احکام واقعیه و ظاهریه این است که در احکام ظاهریه قید موضوع شک است. مادامی که این مایه مشکوک است محکوم به طهارت است. اینه یا نه؟ زمان دیگه یه سال و دو سال ندارد ها. مادامی که این موضوع موجود است به ماه و مشکوکون، این محکوم به دل طهارت است. ما عرضمون این است که آیا حکیم خدا شما را غریق رحمت کند، اون وقتی که دوتا اینا بود من علمی اجمالی پیدا کردم به یکی از اینها نجاست ثابت شد افتاد، نمیدانم شارع فرمود که این اینایی که اینا شرقی است اگر تنها ملاحظه کنیم مشکوک است دیگر. اصالت طاره میگفت مادامی که این اینا موجود است، یعنی ماش موجود است، مادامی که این ما موجود است و مشکوک است پاک است. و این اصالت طاره در این طرف دیگر هم میگفت مادامی که این اینا توجه کردید موجود است و مشکوک است پاک است. این دوتا اصل به هم دیگر شاخ به شاخ بدن، که دلیل کل شیء طاهر علما کله طاهر یا کل شیء لک حلال نتوانست این دوتا را که مضمونشون این است بگیرد این مضمون را بدون جهت تساقط کردند هر دو افتادند. پس آنی که قبلا افتاده است آن این است که این مایه توجه کردید مادام موجود است و مشکوک است از حالت طارتش از کار افتاده است بدون جهت اون یکی از بین رفت افتاد این مان خب اصلی ندارد این اون اصلی که از حالت تاره به این میگفت اون اصل از قبل افتاد از کار چون که اون اصل نمیگفت مادام اون طرف دیگر موجود است این طاهر است اون اصل مفادش این بود که این مایه مادامی که موجود است و مشکوک ها مادامی که مشکوک است پاک است اونم می گفت اون مایه هم که مادامی که موجود و مشکوک است پاک است این دوتا شاق به شاق شدند افتادند پس اگر یکی از مایه ها رفت این از حالت تاره ندارد که از حالت تاره این از قبل افتاده است بالمعارضه این سر این است که در کلمات در بعض کلمات فرمودند اصالت طهاره در یکی حدوثن و بقاءن توجه کردید معارضه می کند با اصالت طهاره در اون دیگری حدوثن عبارت ولو عبارت درستی نیست توجه کردید چون که بعد از اینکه معلوم شد که ما یه اصالت طهاره داریم در هر یه طرف و هر حکم ظاهری مادام موضوعی هست این یه حکم با اون یه حکم دیگر تعارض کردن تساقط کردن بدون جهت بعد از اینکه یکی از بین رفت از اون دیگری باید استناب کرد چرا؟ چون که حکم ظاهری ندارد این حکم ظاهری ندارد وقتی که حکم ظاهری نداشته باشد باید استناب کرد احتمال تکلیف را می دهیم این سر این است که زوال تکلیف فعلی با بقای علمی اجمالی به حالهی خروج حد الاطراف از ابتلا یا از قدرت یا به تلف توجه کردید مانع از تأثیر علمی اجمالی نمی شود این سر مطلب اینه وقتی که اینجور شد پس یه مسئله ای را عنوان کنم و مسئله اینجور است در عروه می فرماید در عروه می فرماید اینها مشتبهین به غصبیت بود مشتبهین به نجاست بود باید اجتناب بکند دیگر از اون نیچه باقی است باید برای صلاتش تیمم بگیرد اگر فاقد الماء است نمیتوند با اینها وضو بگیرد این زور دیگر و اما اگر آمدیم دوتا اینا مشتبهین به نجاست و غصبیه نبود که یا یکی غصب است یا یکی نجس است این فرض را گفتیم دو تا اینا از یکی را می دانیم مضاف است مضاف طاهر ها اون دیگری هم آب مطلق طاهر اما مشتبه شدند نمی دونیم مضاف کدام است ماء طاهر کدام است مشتبهین شدند اینجا صاحب العروتی می گوید آب دیگر هم مکلف ندارد اصلا فرض کنید مکلف آب دیگری هم ندارد دو تا مایی هست که یکی مضاف یکی مطلق نمی داند مضاف مطلقش کدام است آب دیگرم ندارد یکی از این مایه ها تلف شد ریخته شد تو حوض رفت ماند یکی دیگر که امر مکلف دایر است اگر این آب است با این باید وضو بگیرد نیست باید تیمم کند دیگر مضاف است باید تیمم کند اینجا این صاحب العروه ما خدا رحمتش کند میگه یجب علیه الجمع بین التوضعی بین آب به این مایه و ما بین تیمم که باید جمع کند ما بین وضوع به این مایه و ما بین تیمم بعضی ها فرمودند که در ماننفی فقط وضوع بگیرد به اینا به این چیز به این مایه ای که باقی مانده تیمم نمیخواه تیمم زورش میاد همین وضو بگیرد کافی است چرا؟ گفتن استصحاب میکنیم کون المکلفه وازدن الما اون وقتی چون اینا دیگر تلف نشده بود بود یقینا مکلف واجد ما بود، چون یکی از اینها بود. بدون زد باید با هر دوتا وضو میگرفت که یکی از اونها وضوع به ماء طاهر بود. اینجور دیگه است. پس اون وقت مکلف یقینا واجد ما بود. الان که یکی ریخته شده احتمال میدم باز الان واجد ما بشود. این استصحاب قسم ثانی من الکلی است. اگر اون ما که کلیستا واجد ما بودن در ضمن اون فرد موجود شده بود، یعنی اون مایه آب بود، خب از بین رفته کلی هم منتفی شده. اگر در ضمن این فرد طویل موجود شده که ما این اینا ما بقیست، الان هم واجد ما است. پس استصحاب می کنیم کون المکلف واجد ما، استصحاب هم قسم ثانی کلیست، باید وضو بگیرد. بدون جهت تیمم لازم نیست. اینجور فرمودن این اشکال دارد، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه مکلف دو تا تکلیف دارد، یه تکلیف عقلی یه تکلیف شرعی. تکلیف شرعی برای شما به استصحاب اثبات کردید که این وضو براش واجب است، چون که واجد الماء است. اما عقلم باید احراز امتصال بکند که من وضو به آب را گرفتم، الان باید احراز کند. آخه وضو قید صلات است، اون قید را باید احراز کند که وضو به ما قید صلات است، باید اشتغال را احراز کند. خب از کجا اثبات کند که این وضو به این وضو به آب است؟ چون که استصحاب بقای کونی واجد الماء و مکلف به وضو است، او که اثبات نمی کند که این آب است. در استصحاب کلی قسم ثانی گفتن که استصحاب در کلی اثبات کرد، فرد طویل را اثبات نمی کند، اثر کلی بار می شود. اینجا اثر کلی این است که وضو واجب است. اما این وضو به این آب وضو که قید صلات است، این را از کجا احراز کند؟ اصل محرز ندارد دیگر. توجه کردید؟ چون که اصل محرز ندارد، پس وضو گرفتن تنها کافی باشد، این درست نیست. این فتوا را بذار کنار. بعضی ها اینجا فرمودن که فقط تیمم کافی است، وضو لازم نیست، همین دستاش را به خاک زد کافی است، تیمم کرد کافی است. چرا؟ به دلیل اون بیانی که دیروز ما در مسئله سابقه کردیم که مکلف استصحاب می کند، مکلف استصحاب میکند حدثش را بعد از توضع به هذا المایه، استصحاب استقبالی ها، وقتی که با این مایه وضو گرفت نمیدانم حدثم باقی است یا باقی نیست. استصحاب میگه چیه؟ حدثت باقی است، تو متمکن از وضو صحیح نیستی. من لم یجب علیه الوضو والغسل، یعنی لم یتمکن علی الوضوء الصحیح والغسل، باید چکار کند؟ تیمم بکند که طولیست تکلیف، تیمم بکند کافیست. این فرمایش هم التماس دعاست، درست نیست. چرا درست نیست؟ اشتباه از این فرمایش به جهت اون چیزی که دیروز در مسئله گذشته گفتیم. گفتیم این اکتفاء به تیمم در صورتی است که در ناحیه اون مایه اصلی باشد که اثبات کند که مکلفه به وضو نیستی یا وضو نمیتوانی بگیری، مثل استصحاب الحدث. اینجا این استصحاب الحدث قبلا به معارضه ساقط شده، رو بیانی که گفتم اون وقتی که مایه دیگر تلف نشده بود موجود بود. توجه کرد، اون هم استصحاب حدث داشت، استصحاب میگفت بعد از توضعی به این مایه محدث هستی، اینجور میگفت دیگر. اون استصحاب بقای حدث بعد از توضعی به حاضر مایه قبلن تساقط کرده است با اون استصحاب حدث بعد از توضعی به مایهی که ریخته شده قبل از ریخته شدن. استصحاب میگفت با این وضو بگیری محدث هستی، اینه دیگر. کمان که می گفت با این یکی وضو بگیری محدث هستی، این همان اصل است که مادام العمر است، مادامی که موجود است هر کدام، که این قبلا به معارضه ساقط شده است. چون که در ما نهلوی به ما عارض ثابت شده، ما اصلی نداریم که بگوید به تو ویزو واجب نیست، تو متمکن از ویزو نیستی. بدون زهد در ما نهلوی یتعین که جمع کند ما بین الویزو و الغسل با مایه و تیمم. همین صاحب عروه ای که در مسئله متقدمه می گفت تیمم کافیست، توجه کردید وضو لازم نیست، همین صابر و اینجا میگد یجب علیه الجمع بین التیمم و الوضو. سرش این است که اون اصل استصحاب الحدث در ما نهلوی به تساقط ساقط شده من قبل، بدون جهت باید جمع کند بین التیمم و الوضو. والله العالم هو العالم.